الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على جعفر بن محمد الصادق خازن العلم الداعي إليك بالحق النور المبين. اللهم بكما جعلته معدن كلامك وبحيك وخازن علمك ولسان توحيدك وبلي أمرك ومستحفظ دينك، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أصفيائك وحججك إنك حميد مجيد. اللهم كل وليك على جات من لسان صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا محافظا مقاعدا مناشرا ودليلا معينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. بحث در حقیقت و حکم بود. کلمات علامه یه ادامه‌ای داره، من فعلا ازش میگذرم گرچه احتیاج به گفتگو داره، و نظر هست امام رو تقدیم کنم خدمتتون این جلسه. در باب نظر هست امام یه بحثی است در مراتب تنزل و حکم از عالم الهی تا قلب وجود مقدس انبیا و وجود مقدس نبی اکرم صلی الله علیه و آله و سلم و تبدیل شدنش به احکام شریعت. اونو در مباحث عرفانیشون دنبال کنید ببینید. حالا اگه یه موقعی هم به اون بحث رسید شاید تقدیم کنیم، ولی فعلا بحث در مباحثی است که در حد فلسفه اصول و اصول هست. در بحث حکم ایشون یک اختلاف نظری با مرحوم ناینی دارن، یه اختلاف نظری هم دارن با عرض کنم مرحوم آغازی ها. خاطر مبارکتون باشه، مرحوم آغازی ها معتقد بودن که حکم احتیاج به انشاء نداره، حقیقت حکم همون اراده تشریعی الهی است و باید اظهار بشه، همونقدر که اون اراده تشریعی اظهار شد حکم محقق میشه. احتیاج به انشاء و انشاء بعث و زجر نداره که در قالب امر و نهی محقق میشه. این یه نکته است. امام در نظریه اصولیشون اینو نمیپذیرن، میگن حقیقت حکم همون انشاء بعث و زجره، به این حکم محقق میشه. یه اختلافی با مرحوم ناینی دارن. مرحوم ناینی در مرحله انشاء میفهمن حکم به نحو قضیه حقیقیه انشاء میشه. قضیه حقیقیه رو اینجوری معنا میکنن، میگن قضیه‌ای که مشروط به وجوده، یعنی الخمر و حرامون برمیگرده به این، ان وجد الخمر فهو حرام، یا حیث ما وجد الخمر فهو حرام. عنایت میفرمایید، میگن وقتی اینجوری شد یه مرحله انشاء داریم که به نحو قضیه شرطیه است. قضیه حقیقیه رو تحلیل میکنن به قضیه شرطیه که شرطش وجود موضوعه، درست؟ جزایش حکمه، ان وجد الخمر فهو حرام، ان وجد الخمر فهو نجس. میگن وقتی اینجوری شد، مادامی که موجود نیست این حکم فعلی نیست دیگه، مشروطه، مثل همه واجب‌های مشروط. واجب‌های مشروط نظر مشهوری نگه، گرچه بعضی معتقدن واجب مشروط قبل از تحقق شرطش هم حکم درش فعلی است، ولی مشهور نظرشونه که در واجب مشروط مثل حج که مشروط به استطاعته، قبل از استطاعت وجود فعلی نیست. کان همه موضوعات پس بنابراین در همه احکام وقتی به نحو قضیه شرطیه بود که وجود موضوع شرط حکمه، قبل از تحقق شرط حکم فعلی نیست. وقتی شرط در خارج محقق شد حالا حکم فعلی میشه، و لذا میگن حکم فعلی میشه رو موضوع در واقع حکم برای موجود خارجی جعل شده به نحو قضیه شرطیه. وقتی موجود شد حکم در خارج رو موضوع فعلی میشه، لذا نظرشون احکام انحلال پیدا میکنه به تعداد موضوعات. وقتی 10 تا خم تو خارج است 10 تا حرمت است. درسته با یک قاعده کلی انشاء شدن، اما اونی که انشاء شده حکم کلی رفته رو موضوع به شرط الوجود. وقتی در خارج موجود شد اون حکم فعلی میشه. 100 تا خم بود 100 تا حکم فعلی داری، 100 تا نجاست جعل میشه، نجاست شرعی انحلال پیدا میکنه به تعداد موضوعات در خارج. این آثار اصولی هم داره در باب عرض کنم شک در قدرت اثر داره، در باب خروج از محل ابتلا اثر داره، در باب اجتماع امر و نهی اثر داره. هست امام با این مخالفن. حالا یه بحثی منطقی است که قضیه حقیقی آیا قضیه مشروط به وجوده یا نه، اون بحث نزاع منطقیه. اینجا هست امام اون نزاع منطقی رو نمیخوان ترک کنن، ولو کسی بگه قضیه حقیقی یعنی به شرط الوجود، ایشون میخوان بفهمن احکام رو موضوع به شرط الوجود نمیره. اینا حرف هم. اون نزاع بحث قضیه حقیقیه و قضیه خارجیه و ماهیت قضیه حقیقی بحث منطقی است. اینجا خیلی جا نداره بحثش کنیم. گرچه بعضی نسبت با مرحوم نایینی همین نزاع هم کردن که قضیه حقیقیه قضیه مشروط به وجود نیست، قضیه کوبرونه رو طبیعت موجود، دو طبیعت موضوع نه به شرط الوجود. اون نزاع نزاع منطقی است. اون نزاعی که اینجا اصولیه این است، ما اینو قبول ندارن. میفرمان که حکم در مرحله جلم رو موضوع کلی به این دو مرتبه فعلیت و انشاء رو اینجوری قبول نمی کنن که حکم میره رو موضوع به شرط الوجود، وقتی موجود شد میشود فعلی. اینجوری نیست، میگن حکم میره رو طبیعت کلی، رو افراد نمیره، منحل به افرادم نمیشه. گرچه در مقام امتثال عقل میگه وقتی این موضوع کلی حکم دارد شما باید امتثال کنید در فردش دیگه. این مال مقام امتثاله که عقل میگه وقتی خمر حرام است این خمر رو شما نباید بخورید، اما نه اینکه یه حکم جزئی رو این هم خمر آمده من این حکم جزئی رو امتثال میکنم، من فرد قاعده کلی میشم قاعده کلی امتثال میکنم. عنایت فرمودین آثار داره این دوتا، آثارش عرض میکنم. شما میگم به نحو قضیه کلی انشاء میشه، یه اختلافی هم اینجا با دیگران دارن که این انشاء هم به نحو قضیه قانونیه، مثل مرتبه قانونگذاری و عقلایی است. چجور عقلای قانون کلی جعل میکنن؟ کاری با اشخاص خارجی ندارن، که حتی در مرحله جعل قانون کلی کاری با تفسیرها هم ندارن، حکم میبرن رو طبیعت، برای طبیعت جعل میکنن و بعد مرحله فعلیت رو یه جور دیگه معنا میکنن. میگن بله حکم دو مرتبه داره، مرتبه انشاء و فعلیت، مرتبه انشاء مرتبه جعل قانون، مرتبه فعلیت مرتبه ابلاغ برای اجراه. مثل قانون گذاری که در مجالس میشه قانون رو ممکنه وضع بکنن ولی هنوز اقتضای عمل نداره، باید یه مقدماتی تمهید بشه. اون مقدمات که تمهید شد مثلا ابلاغ میشه به رئیس قوه مجریه، تو قانون ما ممکنه یه شکلی هم داشته باشه، و رئیس مجریه ابلاغ میکنه برای اجرا، میشه قانون فعلی. قبلش قانون فعلی نیست، ولی همه هم قبول دارن این قانون تصویب شده. فرض کنم مثلا برنامه هفتم تصویب بشه، تصویب شد، این که قانون اجرایی نیست، باید ابلاغ بشه. ممکنه بین تصویب و ابلاغ یه مراحلی باشه، اقتضای اجرا هنوز نباشه، اون اقتضا باید تمام شه. ازایشون میفهمن یه سلسله احکام جعل شده، انشاء شده، در دست وجود مقدس است، بقیت الله ارواحنا فدا است، ایشون ابلاغ میکنن، به مرحله فعلیت نرسیده. در بعضی از عباراتشون، چون چند تا کتاب اصولی دارن دیگه غیر از تقریراتشون، بعضی از عبارات اینه که اصلاً تقسیم به فعلیت و انشاء هم غلطه، که همه احکام مرتبه فعلیت و انشاء دارن. نه، احکام دو دستن، یه دست احکام انشایی هن که در مرحله اجرا نیستن، یه دست احکام فعلی هن در مرحله اجرا هن. این دو مرتبه در همه احکام، حالا اینم عرض میکنم، یه نکته دیگریست. پس ببینید، یک ابتداءن یه بحثی دارن در باب حقیقت حکم، حکم اراده تشریعی است یا اراده به شرط الابراز، یا نه حکم انشاءه. این اختلاف مرحوم آغازیه. یه اختلاف دارم با مرحوم نایینی که حکم در مقام انشاء و فعلیت به نحو قضیه شرطیه جعل میشه، وقتی وجود محقق شد فعلی میشه که نتیجهش انحلال حکم باشه. حکم رفته رو قضیه به شرط الوجود، در واقع رو وجود خارجی رفته، منتها وجود خارجی لازم نیست الان موجود باشه که بشه قضیه خارجیه. یه بار شما وجودهای خارجی رو دارن میگید این خمرایی که در خارج است حرام است، یه بار اینجوری نیست، میبرید رو موضوع، رو وجود، اما به شرط تحقق. بگید هر وقت این وجود محقق شد، هر وقت این موجود در خارج وجود پیدا کرد محقق شد، حکم را دارد، ولی حکم مال خارجه. میگن انشاء احکام اینجوری هم نیست که به نفع قضیه مشروط الوجود راجع بره رو وجود موضوعات، اما وجود تعلیقی، بلکه حکم میره رو طبیعت. وقتی موضوع موجود شد اتفاق در حکم نمیفته، همون حکمه. تا حالا امتثال واجب نبود، الان امتثال میشه واجب. نه اینکه حکم حالا فعلی میشه، فعلیت حکم به این نیست. پس فعلیت حکم به چیه؟ به تقنین و ابلاغه. دو مرحله است، مرحله تقنین، مرحله ابلاغ. بعضی از احکام مرحله تقنین رو پشت سر میگذارن ولی اقتضاء اجرا درشون نیست، چون اقتضاء اجرا نیست ابلاغ برای اجرا نمیشه، بنابراین به فعلیت نمیرسه. این دوتا اختلاف این مقدار توضیح بدیم. اولا بین اراده تشریعیه و تکوینیه تفکیک کردن ایشون و حکما و دیگران، که ما یه اراده تکوینی داریم که اراده میکنند وجود فعل در خارج رو. اراده حضرت حق به فعل عبد اینجوری تعلق نمیگیره، و الا تعلق میگرفت اگه حضرت حق اراده کنه عبد نماز بخونه، که نماز میخونه دیگه، امکان تخلف برای عبد نیست. پس اراده حضرت حق به فعل عبد تعلق نمیگیره، اراده تکوینی خدای متعال. پس به چی تعلق میگیره؟ خدای متعال اگر در یک فعلی در عبد مصلحت دید، مصلحت ملزمه‌ای که عبد باید استیفاش کنه و الا ضرر میکنه عبد، خدای متعال اراده میکند فعل خودش رو. فعل خود حضرت حق چیست؟ اراده میکنه که به او دستور بده، اراده میکنه فعل رو بر عهده او بگذاره، از او بخواد، او رو تحریک به فعل کنه. اگر مفسده در فعل عبدید، اراده میکند که او رو زجر منعش کنه از فعل، اراده زجر میکنه نه اراده ترک او رو. ولی خدا متعال اراده ترک شرب خمر از عبد کنه، خب عبد دیگه نمیتونه شرب خمر کنه که. در روایات ملاحظه کردید در کافی یه جایی در کتاب توحید داره، خیلی وقتا خدا متعال یه فعلی رو راضی است ولی اراده نمیکند. چرا راضی است نماز بخونه؟ چون عبد نمیخواد نماز بخونه. یه فعلی و خدای متعال راضی نیست شرب خمر کنه، ولی چون عبد میخواد شرب خمر کنه، خدای متعال هم اگه اراده نکنه که محقق نمیشه، اراده میکنه. پس نهایت کردید اراده تکوینی خدای متعال مستقیم به فعل عبد تعلق نمیگیره در واجبات و محرمات. اراده حضرت حق اراده اعتباری هم نداریم و اراده است. اراده تشریعی تعلق میگیره به بعث و به حکم کردن، به دعوت کردن. اراده میکند که عبد رو دعوت بکنه. نه دیگه، فقط دعوته. اونی که فعل خدای متعال فعل خود الهی است. فعل شاره، حالا اصلا این راجع به منهای شاره، هر آمری، آمری که فعل عبد رو تکوینن اراده نمیکنه که. همین موالی عرفی دستور میده به مثلا عبدش، اربابی به رعیتش. تو این فرمانهای عرفی آیا واقعا این فعل او رو اراده میکنه؟ اراده فعل او رو که نمیکنه که. اراده میکند که او رو به این فعل وادار کنه، فعل خودش رو اراده میکنه. اینجا ممکن حالا وارد بحث اعتبارات مرورنامه بشید، یه شکل پیچیده ای پیدا کنه، اونو میگذاریم کنار. علایال پس عنایت کردین این فرق اراده تشریعی و تکوینی، که هر دو اراده الهی است، هر دو هم به معنا تکوینی است، اما نسبت به فعل عبد خدای متعال اراده مستقیم نداره. از این تعبیر میکنن اراده تکوینی نداره نسبت به فعل عبد، ولی ارا وقتی مصلحت در فعل عبد دید، اراده میکند که او دعوت کنه، تحریک کنه به فعل. این اراده، اراده تشریعی نسبت به فعل عبده. نسبت به فعل عبد اراده تشریعی تعلق میگیره. در واقع اراده تشریعی و تکوینی هر دوش تکوینی است، فرق در متعلقشه. اراده تکوینی فعل عبد یعنی مستقیما خدای متعال اراده میکنه صدور فعل رو، اراده کنه فعل واقع میشه. دیدید گای داره در روایت خدای متعال یه موقعی تو یه شرایطی عقل رو از عبد سلب میکنه، فعل که صادر شد بهش برمیگردونه، یعنی گواه اختیاریش رو یه جایی کردنه اون سلب میکنه. ممکنه یه چنین اتفاقی هم بیفته. هر دو اراده است، اما اراده متعلقش فرق میکنه. اگر خدای متعال اراده تکوینی کنه فعل عبد رو، اراده میکنه فعل هم از عبد صادر میشه. اراده تشریعی کنه، در واقع اراده میکند امر به عبد رو، تحریک عبد رو، دعوت عبد رو، تحریص عبد رو. هر دو هم متعلقش فعل الهی است. یکی با واسطه به فعل عقل تعلق میگیره، یکی بی واسطه. این تفسیر از اراده تشریعی و تکوینی. گویا ایشون از عبارات مرحوم آغازی اینجوری استثار کردن که بعیدم نیست، قبلا هم بحثش کردیم هم در مقالات هم در تقریرات، که برای تحقق حکم همین اراده تشریعی و اظهار کافیه. خدای متعال بگه من اراده تشریعی نسبت به فعل تو دارم، ها، این حکمه. یا نه، بعد از اینکه اراده تشریعی کرد باید حالا بعث کند، انشاء کنه، انشاء بعث یا انشاء زجر بشه. حکم به کدام میگن؟ ایشون میگن حکم این مرحله آخر میگن، به اون مرحله اول حکم گفته نمیشه. نهت فرمودین فهمید، یه اراده تشریعی داریم نسبت به فعل عبد. خدای متعال اراده میکند که عبد را حرکت بدهد به سمت فعل. از آره میگن اراده تشریعی اینه. این اراده به فعل عبد مستقیما تعلق نمیگیره. من مغازی هم قبول دارن که اراده مستقیم به فعل عبد که تعلق نمیگیره. این وقتی اظهار شد میشه حکم یا نه؟ اگر اراده تشریعی داره حالا باید بس کنه، فرمان بده، به او میگن حکم. عنایت کردین؟ میگن این تردیدی نیست که خدای متعال قبل از انشاء حکم فعل عبد ملاحظه میکنه، در فعل عبد ملاک میبینه، وقتی ملاک دید یه اراده‌ای در شارع، حالا شارع عرض میکنم، حالا این فعل و انفعالات ممکنه در نفس وجود مقدس معصوم اتفاق بیفته، یه اراده‌ای میکند نسبت به فعل عبد. چه اراده‌ای میکنه؟ اراده میکنه نماز خوندن عبدو، اون که اگه اراده کنه عبد تخلف نمیتونه کنه، اراده میکند که عبد رو به سمت صلات سوق بدهد. بسه. خب اراده میکند سوق بده. این اراده سوق اگر کشف شد حکمه. ایشون از عبارات مرموغازی استظهار کردن که مرموغازی ها میگن بله همین وقتی اظهار شد، از یه جای عبد فهمید، اظهار شد براش که من یه چنین اراده‌ای دارم، حکم محققه. شون میگن به این حکم محقق نمیشه. اراده بس، بعد اراده دعوت، اراده تحریک، دنبالش بعد انشاء بس بشه. به این میگن حکم. یعنی بعد امر کند، نهی کند. نه، اراده دارد، ولی آیا این اراده اگر منتهی نشه به امر بهش حکم میگن؟ اراده کرد، نه امر نکرد. از کردم اراده میکند که امر کنه. نه نه نه. حالا ببینید، عرض کردم نه، ممکنه بگید حالا اینات بکنید، اراده میکند، ممکنه مقدماتی هم بخواد تا اراده به فعلیت برسه. مگه ما وقتی اراده میکنیم همیشه مستقیم فعل صادر میشه؟ حالا اراده اگر فعلا این دوتا رو از هم تفکیک کنیم در مقام ملاحظه، که یه اراده امر دارید، یه امر دارید. نه، حالا ممکنه بگید که این اراده در وجود مقدس معصوم گاهی اوقات یه مقدماتی هم میخواد، بعد مقدماتش هم حاصل بشه بعد اراده کند، اراده تام نه. اناد میفرمایید، اگر بین این دو تفکیکی کردید کدام میشه حکم؟ حالا شما یه نقضی ممکنه کنید و بعد بحث بکنیم ما که اصلا مگه اینا دو چیزند؟ اناد میفرمایید بله، بالاخره اراده و مراد که دو چیزند، که نمیشه بگید یک چیزند که. نه. نه شما حالا نه نه، ببینید اراده کرده، میل پیدا کرده به این که عبد رو دعوت کنه و این شوق درش پیدا شده، این که یه مرحله است که حالا عبد رو دعوت کنه. چرا؟ نه، اراده میکند که نه، یه شوق پیدا میکنه به فعل اختیاری عبد دیگه. حالا اینم محل بحث، اشتیاق واقع میشه به فعل غیری یا نه. فرض کنیم من معاذیه که ظاهر عبارات چونی بود که این میل وقتی پیدا میشه، این میل رو ایشون میخوان بگن حکمه. عبد اگه فهمید مولا حکم میلی دارد، بعد امتثال کنه، میلش رو اظهار کرد. من حدسم میزنم ایشون هم مرادشون از اراده مبادی اراده است. ببینید یه بحث این است که میل پیدا میکند به این که عبد این فعل را به فعل عبد، بعد از میل به فعل عبد حالا انشاء دائی میکنه در عبد، میگه پاشو نماز بخوان، انشاء میکنه دیگه. حالا انشاء این اعتبار، این مرحله اعتباری است. بله، من انشاء میکند، اراده میکند فعل عبد را، امر به فعل عبد را، یعنی میل پیدا میکنه، این میلم موجب می شود که حالا وقتی میل به فعل عبد پیدا کرد، که عبد اختیارن فعل انجام بده، نه میله به این که نماز از او صادر بشود ولو جبرن، بعد وقتی اراده کرد حالا میل پیدا می کند به تحریک عبد، که فعل خود مولاست، حالا تحریکش می کند پاشو نماز بکن، اقم الصلات. این اقم الصلات حکمه یا نه؟ اقم الصلات اون مرحله قبله. مرحله قبل چیه؟ اشتیاق به فعل اختیاری عبد، بعد این منتهی می شود به شوق به دعوت و تحریک. ایناشون من ظاهر من رو مغازه می خواهد بگن اینا حکمه. آره، می خواهد ظاهر عبارت چونه، می خواهد بگن اگه در مولا میل به فعل اختیاری عبده، تو فهمیدی بعد بیاری حکم. یعنی همین، نه مصلحت ها، اراده مصلحت یه بحث دیگه است. این که وجوب طاعت موضوعش چیه، اینم حضرت امام قبول دارن، میگن موضوع وجوب طاعت هم از حکمه. شما اگه غرض مولا رو فهمیدی باید اطاعت کنی، بس در وجوب، موضوع وجوب طاعت نیست، بلکه ایشون یک، چون از بعضی عبارات چون پیداست قالب قبه قاب بلا بیان عقلی هم نیستن، میگن قاعده قبه بلا بیان قاعده عقلایی است و الا عقل میگه احتمال غرض مولوی هم داری باید بیاری، حکم عقل این نیست که معاقب نیستی. پس موضوع امتثال چیه؟ میشون میگن اهم از حکمه. اما حکم چیست؟ سر این با مرحوم نایین نزاع دارن. صرف این که من میل و رغبت مولا رو به فعل اختیاری خودم فهمیدم، ابرازم شد که من میل دارم به فعل اختیار تو، این حکمه؟ من میگن حکم نیست که. حکم وقتی است که حالا که میل داره میگه پاشو نماز بخون. تا قبل از او حکم نیست، ولی وجوب امتثال میگن. من نزاع ندارم سر این که غرض مولا هم یه جایی ممکنه کسی بگه واجب آدم تأمین کنه. همون مثالی هم میزنن که بچه مولا غرق شد، اصلا متوجه هم نیستین داره غرق میشه، افتاده تو آب. من غرضش رو میدونم، بعد پاشم امتثال کنم. پس موضوع امتثال فقط حکم نیست. ولی حکم چیست؟ من رو مغازی ظاهر برات چونه که آقا حکم مثلا انشاء نمیخواد. حکم همون میل و اراده مولاست. ببینید خود حکم که امر انشائی است، ببینید اراده انشاء، ببینید نه ببینید یه بار شما میگید در اراده فعل مولا اذا اراچانی همه قلعه کن فیکون، یه نقضی به حضرت امام میخواد کنید، میگید در مرحله جل، در مرحله جل و انشاء اراده انشاء با انشاء یکیست، اختلافشون اختلاف اعتباری است. چون اراده الهی با تحقق یکیست. این هم جای بحث ها، به این راحتی نمیشه این رو یکی دانست. راحت میفهمید؟ حالا ولی بحث اینه که مرحوم آغازی ها لذا همینو میخواستم بحث. مرحوم آغازی ها ظاهرش نه که میخوان بگن این میل، میل به فعل اختیاری عبد که ولو ابرازم ابراز شده میشه حکم. اصلا ما میگن این حکمیست، حکم انشاء میخواد. میل به اراده عبد داره و بعدم اصلا اینم محل بحثه که اصلا میل مولا به فعل عبد تعلق میگیره یا نه. ملاحظه مصلحت در فعل عبد میتونه کنه، اما بعد از ملاحظه شوقی پیدا میشود یا نه، اون یه بحث دیگه. اینو بعضی منکرم در محقق اصفهانی که نفیش میکردن میگن ولی این هست که وقتی مصلحت در فعل عبد دید در مولا اراده پیدا میشود که حالا او رو دعوت کنه. اراده به فعل خوده. حتی ایشون میگن تا اینجا هم حکم نیست، باید این اراده ازش انشاء ناشی بشود. وقتی انشاء ناشی شد میشه حکم. قبل الانشاء حکم نیست، نه میل به فعل عبد اگر محقق شد حکم است، نه ابراز، با ابراز این میل درست میشه حکم درست میشه. منشأ انتزاع حکم، منشأ انتزاع وجوب اون امر در نفس مولا نیست، باید انشاء بشه تا وجوب ازش انتزاع بشه. اینات حکم این است. اینات میفرمایید. ادله هم که آوردن مفصل در آثارشون هست، در تقریرات هست تای سبحانی بیش منظمتر عرض کنم جمع شده اینا. دو سه دلیل بیارن دیگه. یکی این که میگن ارتکاز عرفینه که اونی که ازش وجوب انتزاع میشه این انشاء است. به عرف بگی وجوب ناشی از چیه در حکم خدایم؟ چی حکمه؟ یا نه همین که میگه نما عقم السلات دیگه، این عقم السلات حکم خداست، این انشاء حکمه. نه حکم چیست؟ به چی میگن حکم؟ حالا من واضح رفتن سر همون میگن حکم نیست. اگر میگید مولا حکم داره، حکم مولا که به مرحله میل به فعل عبد نمیگن حکم، ولو ابراز بشه. وجوب امتثال داره، وجوب امتثال که مختص به حکم نیست که. اناعت کردید؟ پس چون بحثشون نمیگن وجوب امتثال اختصاص به حکم نداره. دلیلم بیانید که ارتکاز عبده. اناعت فرمایید. این یه نکته. مولا یه جوری اخبار کرده خودشون. این یه بحثیه. مرحوم آقای خویی بحثی دارن در جای خودش، میگن که ولو در باب مساله، میگن ولو رعایت مساله و مفاسد لازم باشه ما راهی نداریم الا بیان اشاره. طریقش بیان اشاره. رضای مولا هم همینطوره. ما چجوری میفهمیم رضای مولا رو؟ الا اینکه خودش بیان کند. مگر حالا کسی در باب مستقلات عقلیه یه حرفی بزنه، بگه مستقلات عقلیه ملازم با وجوب شرعی، یعنی اون یه سخن دیگری شد. در غیر اون موارد ما راهی نداریم الا ابلاغ شارع. ولی آیا صرف ابلاغ من از یه جایی فهمیدم که این میل در مولا هست این حکمه؟ وجوبه؟ یعنی این وجوب نیست؟ بله، خود اینم موضوع برای حکم عقل به وجوب اطاعته. انشاء وجوب که به این نمیگن که مولا مایل است انشاء وجوب فرموده، نه، انشاء وجوب نیست. میگن حکم عرفن از این انتزاع نمیشه. عنایت کردین؟ حالا ببینید بیان ایشون رو که میگن پس بنابراین یه نزاع که میفهمن حکم، عرض کنم ما قبول داریم که حکم مسبوق به میل و حالا میلو که ایشون نمیگن، مسبوق به ملاحظه فعل و مصلحت در فعل و بعد اراده دعوت عبد فعل و بعث عبد فعل، یا اگه مفسده باشه اراده زجر، اینا رو ما منکر نیستیم، ولی اینا حکم نیست. اونی که منشأ انتزاع حکم همون انشایی است که مولا میکنه اقم الصلاة. بها که میخوام بگم وقتی این انشائه میشه حکم، وجوبم از او انتزاع میشه. ایجاب و وجوبم یکیست، اعتباراً با هم فرق میکنن دیگه. وقتی انشاء میکند هم ایجاب میکند هم واجب، وجوب و ایجاب یه چیزن، اعتباراً با هم متفاوتن. میگن با همین انشاء هم ایجاب داره میشه هم وجوب محقق میشه. قبلش ایجاب و وجوب نیست، میل مولاست، رغبتمون که حکم نیست. عنایت میفرمایید؟ نه، انشاء چی هست این یه بحث دیگری است که انشاء آیا اعتبار و ابراز یا ایجاد بالانشاء، اصلا ایجاد باللفظ، اعتباری پشتش نیست. عنایت می‌فرمایید؟ این امر اعتباری که میگید وجوب اعتباری است، یه وجوب اعتباری درست شده، یعنی اعتبار کرده و ابراز کرده، یا نه انشاء اعتبار و ابراز نیست، انشاء ایجاد امر اعتباری است از طریق انشاء. این محل خلاف دیگه. مثلا مرحوم آقای خویی، حتی به نظرم مرحوم آقای عبد الکریم هم شاید نظرشون همین، رضوان الله، که میگن انشاء اعتبار و ابرازه. مثلا مرحوم آقای خویی میگن وقتی عقد رو میخونید اعتبار کنید، بعد با این الفاظ ابراز کنید اعتبارتون رو. از یه بزرگواری نقل کردن، ایشون دو دارن عقد نکاح میکنن، مرحوم آقای خویی تأمل میکنن چون انشاء و ابراز و اعتبار ابراز میخواستن اعتبار نفسانی کنن بعد ابراز کنن، دوشون هی تحمل میکنن تا انشاء عقد کنن. عنایت میکنید؟ چون اعتبار میخوایم اعتبار نفسانی محقق شه تحمل میکردن. اما این که تحمل نداره، مردم میرن جنس بخرن انشاء بی میکنن دیگه. عنایت میکنید؟ علایه حالا غرضم اینه، بعضی انشاء بله، میگن اون تا انشاء نشه حکم ازش انتزاع نمیشه. نه مرحوم آقای خویی، نه مرحوم آقای خویی میخوام بگن اصلا انشاء نمیخواد، انشاء نمیخواد. همین که میل به فعل عبد پیدا شد، من اون که یادم ایشون میل میگفتن، و حالا فرض کنید اراده تشریعی هم پیدا شد، همین اراده تشریعی و ابرازش که من نسبت به فعل تو اراده دارم، ها، این کافیه، این حکمه. ما میگه این حکم نیست، ولو بگید وجوب طاعت داره حکم نیست. منشأ انتزاع حکم همین انشاءه. عرفن که به این میگن، تا قبلش که نمیگن حکمه، که میگن من میل مولا رو فهمیدم بعد اطاعت کنم، ما حکمم، نمیگن حکمه. ولو مبرز باشد، ببینید میخوام بگن نه از باب مبرز بودنش بهش میگیم حکم، خودش حکم است، حکم مال مرحله انشاء. لذا اگر مولا میل داره، حتی فرض کنید اراده تشریعی هم داره، از اون اشکال از اساس صرف نظر کنیم، هنوز امر رو نفرموده، نمیگن حکمه. بیان است امام، میگن یه قاعده دیگه هم میگن، میگن ایجاب و وجوب یکیست ثبوتن، در مقام تحلیل اینا دوتا هستن. اگر بخوای بگید وجوب از عرض کنم مرحله ایجاب و حکم همون مرحله اراده است، بعد بگید وجوب هم همون مرحله میله، کسی قبول نمیکنه که از شما مرحله میل، میل این وجوب و حکمه. ایجاب که حکمه مرحله انشاه، ایجاب و وجوب یکی، یعنی به انشاء محقق میشه. در مرحله قبل نه ایجابیست نه وجوبی، وجوب، حکم، اینا از انشاء انتزاع میشن، یا بر خود انشاء منطبقن یا انتزاع منشأ انتزاعشه. علی‌ای حال حکم و وجوب از امور از اموری است که مصدرش منشأش انشاء مولاست. این انشاء، پس این اختلاف من مغازی ها میگن حکم انشاء. اما اونی که انشاء میشه و چجوری انشاء میشه، انشاء یعنی ابراز قضیه شرطی مشروط به وجود موضوع یا نه، محل اختلافشون مرمونایین اینه، میگن نه قانونگذاری مولا اینجور نیست که میبرد رو موضوع خارجی به شرط الوجود، حین الوجود، نه حکم میبره رو طبیعت و در رفتن حکم رو طبیعت آحاد مکلفین و مصادیق موضوعات در خارج دیده نمیشه، مثل قانونگذاری کلیه در مجالسه، همینجوری قانونگذاری میشه دیگه، طریق قانونگذاری یه طریقه عقلاییست، شارع هم همینجوری قانونگذاری میکند، یعنی وقتی میخواد تشریع کنه به نحوه یه قاعده کلی رو طبیعت کلی میبرد، افراد رو ملاحظه نمیکنه، حکمم رو افراد نمیره هیچ وقت. وقتی حکم میره رو طبیعت مکلف، رو طبیعت موضوع، بر آحاد مکلفین عقلا امتثال واجب میشه. رضایشون میگن که در رفتن حکم رو موضوع لازم نیست که حتما در محل ابتلاء من باشه تو حکم بر رو موضوع. چرا؟ میگن اگر حکم رو اشخاص مکلفین میره، شخص مکلفی که این فعل محل ابتلاعش نیست، حکم کردن بهش معقول نیست. درسته، چون حکم داره منحل میشه به اشخاص دیگه. میگید اقم الصلات منحل میشه به تعداد مصلین، به این آقا میگن اقم الصلات و حتی به تعداد صلاتهاش. این آقا یه امر دارد به صلات الظهر، یه امر دارد به صلات العصر، این امر دارد به اجتناب از نجس، اون یکی هم امر داره، این امرم خودش انحلالیه، من مأمورم به اجتناب من هازن نجس زاکن نجس. خب اون نجسی که تو مثلا اروپاست محل ابتلای من نیست، معنا نداره من بگن از اون نجس اجتناب کن. اما اگه حکم ناظر به افراد موضوع، افراد مکلف نیست، حکم بره رو طبیعت مکلف، میگن مکلف باید از نجاست پرهیز کند. البته این حکم وقتی معقوله که این محل ابتلای اکثر افراد باشه، ولی اصلا محل ابتلای اکثر افراد نیست، اکثر نجاسات هم در اینجا بگن مکلفین از نجاست پرهیز کنن، این انشاء عقلایی نیست، اینو قبول داریم. ولی اگر نه، اکثر موضوعات محل ابتلای مکلفین، محل ابتلا را یه مکلفی مثلا ظرفی از محل ابتلایش خارج شد، این حکم کلی محفوظه. لازم نیست الان منیم که میخوام بگن اجتناب کن حتما باید از محل ابتلا وارد محل ابتلای من باشه. لازم میگن اگه من مثلا فرض کنید یه علم اجمالی دارم که یا اون ظرف نجسه یا این ظرف، یکیش از محل ابتلا خارجه یا حتی بعدن از محل ابتلا خارج شد، بگی تکلیف از من برداشته میشه، اینجوری نیست که، به خروج از محل ابتلا اون قاعده کلی باقیه. یه آثار اینجوری برش مترتب میکنن و میگن لذا مثلا در شک در قدرت، اگه من شک در قدرت دارم، چون میگن قدرت شرط تکلیف نیست، چون رحم کلیه جل شده، نمیره رو مکلف خاص که بگید بعد قادر باش، اگه قادر نبود بس غلطه، میره رو طبیعت مکلف، اکثریتشون هم قادرن، یه کسی هم که غیر قادره این خطاب متوجهشه، بعد بره تحصیل قدرت کنه، لذا نمیتونه خودش هم از دایره موضوع تکلیف ببره بیرون، از خودش سلب قدرت کنه. امثال این آثارشون مترتب میکنه. حالا این بحثای پردامنه است. پس میگن قضیه به نحو قانون کلی انشاء میشه، رو موضوع خارج هم منحل نمیشه. فعلیتش هم به این نیست که حالا موضوع تو خارج محقق شد، حکم عوض شد. موضوع تو خارج محقق میشه، نحوه حکمش تغییر نمیکنه. همون به نحو قانون کلیه. یعنی لذا تو اجتماع امرانه هم اثر داره. تو اجتماع امرانه کسی که داره از محیط غصبی میاد بیرون، نمازش هم قضا میشه، داره نماز میخونه، این نماز خودش هم مأمور به هست هم منیوان، میگن نه اصلا این فرد نماز نه مأموره نه منیوان. لذا شما اگه میخواید مسئله اجتماع رو حل کنید، نگید که امر منحل میشود اگر بخواهد هم امر به حرمت غصب هم امر به اقامه صلات فعلی باشد، باید الان همین فعل خارجی هم مأمور به باشد هم منیوان. این فعل خارجی نه مأمور به نه منیوان. بحث اجتماع امرار میگه یه جای دیگه ای هستن، چون میگن فرد اصلا نه مأمور به نه منیوان. پس ببینید مستمان بحث اصولی دارن، بحث اصولشون همینه که قضا احکام در مرحله جعل مثل قانون گذاری و قرای جعل میشه، قانون کلیست، ناظر به وجود موضوعات هم نیست، میره رو طبیعت، عقل میگه حالا اگر تو این مصداق شدی باید امتثال کنی دیگه، این مال حکم عقله، نه اینکه حکم خدای متعال منحل میشه من مکلف یه حکم جدا دارم نسبت به صلات، اون یکی حکم جدا نسبت به صلات ظهر، یه تکلیف دارم، تکلیف شرعی ها نسبت به صلات عصر. نه، مکلفین باید این پنج تا نماز رو بخونن. خب وقتی وقت ظهر شد، شرایط محقق شد، منم قدرت دارم، مکلفم، خب بخونم دیگه. این از باب حکم عقله. عنایت میکنیم موضوع مصادیق خارج حکم خاص جزئی ندارن و فعلیت قانون هم به اینه که به مرحله ابلاغ و اجرا برسه. بذار در بعضی از آثارشون میگن احکام دو مرحله در مرحله جعل قانونی، مرحله ابلاغ و اجرا. ممکنه یه حکم انشاء شده، جعل قانونی شده، ولی هنوز موانعی داره، اقتضایش تمام نیست برای مرحله اجرا. عنایت میفرمایید مثل احکامی که دست حضرت بقیت الله ارواحنا فداهن. این دو مرحله رو ایشون قالن برای فعلیت و انشاء. بعدم توی بیان دیگهشون میگن در واقع اینم دو مرحله نیست، دو دسته حکمه، یه دسته انشاء، یه دسته فعلی. حالا اینش جای مناقشه است، ولی بیان ایشون. حالا این دو تا اختلافی که ایشون دارن، عرض کردم بر سر این که موضوع امتثال چیستم با مرحوم آغازی ها اختلاف ندارن ها. موضوع بر سر حکمه که حکم انشایی است، اولا به این انشا میگن حکم. این انشا هم دو مرتبه بیشتر نداره، یه انشای قانونی، ابلاغ و اجرا. اگر در مرحله ابلاغ حکم فعلی است، ما باید امتثال کنیم، عقل میگه امتثال کن. اگه در مرحله است که انشا شده به شرایط ابلاغ نرسیده، اقتضا اجرا نیست، نه ولو علما بهش پیدا کنی لازم نیست اجراش کنید. کسی به اون صحیفه که دست حضرت بقیت الله ارواحنا فدا سلام الله علیه است علم پیدا کرد که این احکام حضرت بعدن ابلاغ میکنن، احکام الهی است، بر من وظیفه نیست عمل کنم چون در مرحله اجرا نیست. قوانین عقلایی هم همینطوره دیگه، قانونی تصویب شده هنوز موانع اجرایی داره، ابلاغ نکردن برای اجرا. آدم عالما بشد لازم نیست عمل بکنه، دستگاه‌ها لازم نیست به برنامه‌ای که تصویب شده ابلاغ نشده ملتزم باشن. بنابراین ایشون میگن حکم این دو مرحله رو داره، انحلالی هم نیست، این آثار اصولی داره. حکم اولا امر انشایی است، ولو اینکه از مقدماتش چیه بفرمایید میل مولا به فعل عبد کشون هم ندارن ها. اراده تشریعی است، باشه اراده تشریعی از مبادی حکمه، حکم انشا محقق میشه. مثل اینکه ملاکات از مبادی حکمه، نه ملاکات نه اراده تشریعی اینا حکم نیستن، مراتب حکم هم نیستن. حکم از انشا شروع میشه، انشا به نحو قضیه قانونی هم هست، نه به نحو حقیقیه که مرحوم نایینی میفرمان. این ابلاغ، این هم اگر در مرحله اجراست، ملاکات اجرایش تمامه، لذا ابلاغ میشه بر اجرا. این احکام احکام فعلی هستن، وجوب امتثال حکم عقل مال این حکمه، اما حکمی که در مرحله انشا وجوب امتثال ندارد. عنایت کردین؟ این بیانه ایشون. والحمدلله.